بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محضر عزيزان، جلسه قبل بحثمون این شد که گاهی اوقات آن چیزی که متعاقدین به جای صیغه توسط فعل ابراز میکنند و انشاء میکنند، همونی که لغتاً بهش گفته میشه معتاد، یعنی اعطایی در مقابل اعطایی. البته حالا خود دوستان اگر یه دقتی بکنن میتونن حس بزنن که چرا لفظ معاتاد بر لفظ تعاطی غلبه داره. یعنی بیشتر از این که بگویند تعاطی میگویند معاتاد. اینو هم خود رفقا اگرچه ما دیروز نگفتیم شاید به ذهنشون رسیده. علتش اینه که حالا کسی همین الان میتونه اینو بگه؟ تشکر، همین داره. بله، چون در تعاطی دو طرف در عرض هم هستند تو اعطا، ولی در معاتاد اعطا یک کسی اصل اعطا دیگری که انه واکنش اعطا اینه و مدلول اصلی اعطا تعوض معاتاد نیست. اینجا هم همینطوره. در بیع اون چیزی که اصل در بیعه اینه که بایه می آید و مبیع رو تحویل مشتری میده، ولی خب رایگان نمیده، یه چیزی میگیره و میده. هدف اصلی در بیع رسیدن مشتری به مبیعه، اما خب بایی هم که قرار نیست به هر حال اینجا رایگان بده. به خاطر همین هم هست که غالبا در بیعها اونی که مشتری به بایع میده مال خاصی نیست، پوله، پول میده بهش که مال خاصی نداره، میشه به مالهای مختلف تبدیل بشه، ولی اونی که غالبا بایه به مشتری میده کالاست. خب بس این نشون میده که اصل در معاتاد، اصل در هر بیع یک طرف هست. با این دید، حالا این انشاءالله جلوتر بازم توضیح میدیم، توضیح بیشتر میدیم. با این دید الان معلوم میشه که چرا فقهای ما بیشتر تعاطی گفتن، باش معاتاد گفتن نه تعاطی. خب بحث آنی بود که یه بیع فعلی قدر متیقن داریم، اون چیزی که خلاف القواعد اقایم فقها فرمودن که آقا این خلاف القواعد، ولی خب اجماعی تقریبا روش هست به این که صحیحه، لکن نه اونطوری که بیع باید صحیح باشه، بلکه یا مفید ملکیت متزلزل است یا مفید اباحه است. یکی از این دو تا قول اصلی که تو مسئله وجود داره. خب این بیع فعلی که توش تعاطی اتفاق میفته و بحث اصلی ما بوده تا حالا، اما گاهی اوقات تعاطی نیست، اعطائه. یعنی یک کسی به طرف مقابل یه چیزی رو داده، اما اون بنده خدا به این بر نگردنده چیزی بده، معامله رو کردند، یه مبی بخشیده شده، یه عوض بخشیده شده به طرف مقابل، حالا یا مبی به مشتری یا سمن به بایه، ولی اون یکی عوض اعطا نشده، مونده، معامله هم تموم شده. کأنه اینطوری میشه که دافع با دفع عوض ایجاب کرده، آخذ با اخذ همون عوض قبول کرده. مثلا خب به این شکل، نه اینکه یک دفع مال ایجاب باشه دفع مال مقابل قبول باشه. اینم بحثی بود که دیروز خدمت عزیزان صحبتشو کرد و گفتیم که این مطمئنن اگر بگویی مفیده به ملک ایناست شبهه نمیشه کرد در اینکه این بیعه. مردم هم اگر نگاه کنی به این بیعه میگن از بحثه که داشتیم. اما بنابرای قول به اباهه توش اشکال کردیم که خب قول به اباهه بله نه عرض کنم چیز مهمی که اینجا وجود داره و دوستان پرسیدن نسیه یا سلف معتادی هست، این نقطه مهمش که از این زاویه میخوایم به بحث نگاه بکنیم ممکنم هست نه اصلا حال باشن هر دو طرف، هم عوض هم معوض حال باشن، هیچ کدوم معجل نباشه، ولی دفع صورت نگرفته. تو بی بسیغه هم همینطوره دیگه، تو بی بسیغه ممکنه بنده به حضرت عالی با سیغه یک معامله نقد انجام بدیم، بنده بیع تو رو بگم با عین غلیظشان بگم، حضرت عالی هم اشتراه تو رو بگید، هر دو نقد باشه، ولی نقده یعنی اینکه شما همین الان میتوانید به عنوان مشتری از من مبیع مطالبه کنید، حق مطالبه مبیع رو همین الان از من دارید، بنده به عنوان بایع همین الان حق مطالبه سمن رو از شما دارم، چون نقد بوده، نسیه نبوده، سلف نبوده، حال بوده، یعنی همین، این حق مطالبه هست، نه اینکه دفع اتفاق میفته. معیار در حال و معجل بودن که شما بیایید نقد و سلف و نسیه رو از هم تفکیک بدید، معیار در حال یا معجل بودن ثبوت حق مطالبه است، نه دفع فعلی مال. اگر فرض کنیم بنده به شما فروختم ولی حق مطالبه ثمن رو از جناب عالی ندارم، به مقتضای عقد بنده تا 3 ماه نمیتونم از شما ثمن رو مطالبه بکنم، این معامله معامله نسیه است، ولو این که شما لطف بکنید در جا فی مجلس العقد بیایید ثمن رو به من پرداخت بکنید، این دوتا با هم دیگه نباید خلط بشه. این چیزی که الان داریم بحث میکنیم بحث ما رو معیار دفع، آیا دفع فیزیکی عوض اتفاق افتاده یا نیفتاده، مسئله حق مطالبه اینجا نیست. روشن شد پاسختون؟ خب به خدا روشن کن. در مورد جایی که مفید اباحه هست، خب نه دیگه، این اصلا چیزیه که از اون مورد نظر اصحاب و محل اصحاب که یک امر استثنایی بود خارجه و نمیتونی دلیلی نداریم برای اینکه یک چنین چیزی سبب برای اباحه باشه. اباحه یک حکم شرعیه، اسباب شرعی خاص خودش رو میطلبه و این مورد جدید که در کلام اصحابم موضوع بحث نبوده، یعنی اعطا من جانب واحد، ثابت نشد که یک سبب شرعی است برای حکم اباحه، حکم شرعی اباحه. خب پس اصل اینه که اباحه حاصل نمی شود به مقتضای اعطا من جانب واحد به این شکل. بعد البته من عرض کنم ما غالبا اینجور موارد همین اعطا من جانب واحد یک اماریت قوی دارد بر این که طرفین رضایت به تصرف دارند و این پشت سر شهست. حالا اینو باید روش شک کنیم، حالا من که عرض میکنم روش باید تعمل کرد، جای مناقشه هم دقت کنید داره، ولی حالا توی توجیه دارم عرض میکنم که این اعدام این جانب واحد به هر قصدی که داره اتفاق میفته یه اماریت قوی داره بر رضایت طرف مقابل بر تصرفات، و میدونید تصرف هر گونه که بعد این احراز بشه رضایت مالک پشت سرش تصرف جائز میشه، موضوع جواز تصرف رضایت مالکه، اگرچه این جواز تصرف و این اباحه تصرف اون اباحه خاصی که ما در معاتات بحث میکنیم نیست. اون چیزی که ما در معاتات داریم بحث میکنیم یک حکم شرعی خاصیه که بر اثر یک معاوضه شرعی به دست اومده، لذا میبینید پشت سرش بحث حصول ملک بر طرف احد العوضین میاد، احد العوضین میاد. خب این با اون فرق داره، این یه اباحه. با اینی که طرف راضیه من تو مالش تصرف بکنم، خب تصرف میکنم، این یه بحثه. یه بارم اینه که نه، ما یک معامله ای کردیم که این معامله یک سری احکام دارد، یه اباحه خاصی داره با یک سری احکام خاص. این اباحه ممکنه عادتاً هم همینطوره تبدیل به ملک میشه. ما اینو داریم میگوییم که این اباحه در ما نحن فی جاری نیست و اصحابم چون این بحثی ندارن که اعطاء من جانب واحد این سبب شرعی اباحه باشه. اللهم الا ان یدعا قیام السیرت علیها، مگر اینکه بگوییم بحث بحث سیره است. انظرم که یه بار اباحهی رو شما داری که فقط بیدید توش تصرف میکنید، اما این الهیام القیامت تبدیل به ملک نمیشه. یه بار شما یه اباحهی داری که این اباحه مشروط به اباحهیست در مقابلش، یعنی یک مباح در مقابل مباحیست، یا حالا بحث باید بکنیم اباحه در مقابل اباحهیست، بنابراین یک مقابله اینجا وجود داره و با یک سری احکام خاص که مثلا با طرف احد المباحین طرف مقابل مالک مباح مأخوذ میشه. ما با این احکامش داریم میگیم. اتفاقا عرض من هم همین بود دیگه، وگرنه اگر کسی بخواهد اباحه رو خیلی بسیط نگاه بکنه، فقط مسئله اصل جواز تصرف رو نگاه بکنه، یوم کنه این یقال که تا امن جانب واحد اماره رضایت طرف به تصرف مطلقا هست و همین برای جواز تصرف کافیه. بله. اما اگر بگیم آقا مسئله سیره است، یعنی سیره ای وجود داره برای اینکه مردم در اعطاء من جانب واحد همان رفتاری رو میکنن که در معاطات حقیقی میکنن، خب اینو اگر بگیم با همه بحثایی که پارسال آشنا بودید که ما میتونیم تمسک بکنیم به سیره برای صحت معاطات نمیشه و یا حیطه دلالتش چیه و همه بحثایی که دیگه کردیم دیگه خود دوستان باید یکی یکی تطبیق بکنند. انصافا تو بیرون اگر نگاه بکنیم مردم اعطاء من جانب واحد رو با معاطات توش فرقی قائل نیستن، این اتفاق تو مردم هست، اما ریشش به این برمیگرده که اصلا برای مردم مبرز فعلی با مبرز لفظی تفاوتی نداره. این بحث دیروزی بود که من یه مقداری احساس کردم دیروز به آخر وقت افتاد، شاید خیلی خوب تر بحث نداشتیم. بحث بعدی که حالا اوایل جلسه قبل خودش از بیرون دادم، جایی که اصلا اعطای اتفاق نمیفته، چون حقیقت اعطا به اینه که شما بدید ولی مشروط به شیء هم داره، شرطش چیه؟ اینکه طرف هم بیاد بگیره، یه اختیارن بیاد عقد بکنه. اگر او اختیارن عقد کرد به فعل شما گفته میشه اعطا، اما اگر نه اصلا طرف نیامده است با هوشیاری اینو عقد بکنه، یه آقایشون گرفت این اتفاق نیفتاده، فقط یکی از طرفین رسانده و ربما یدن اقاد الماتات به مجرد ایصال سمن و اخذ المسمن من غیر صدق اعطا اصلا فضلا عن التعاطی. این معاطات که منعقد میشه باز منظور این نیست که اون معاطات لغوی با اون معنای لغوی که عرض کردیم او منعقد میشه، اونی که گفتیم معلومه نیست، معاطات مفهوم لغویش روشنه دیگه، باب مفاعلت اعطاء مشارکتی میشه معاطات، این که صحبتش رو کردیم معاطات نیست، منظور اون بیع فعلی صحیحی که احکام معاطات برو جاریه. ما گاه قد لفظ معاطات رو به کار میبریم، منظورمون از معاطات همه احکام و حالات مختلفیه که در بیهای بدون صیغه و با مبرز فعلی هست. هر بی فعلی رو ما میخوایم بهش بگیم معاطات. یه بار با این دید لفظ معاطات رو به کار میبریم که توش یک تسامحی وجود داره، اما خب ظاهراً چنین استعمالی کم هم نیست. گاه اوقات معاطات به کار میبریم این لفظ رو به اون معنای خاص لغوی و لوازم خاصی که در لغت براش وجود داره، که همین بحثی باشه که عزیزان تعجب دارن اعطاء مشارکتی در مقابل یک اعطاء دیگه تا آخر. این هر دوتا به کار برده میشه، این نباید ما رو دچار اشتباه بکنه. معاطات منعقد میشه، یعنی همون بیع فعلی منعقد میشه به مجرد ایصال ثمن بخت مثمن من غیر صدق اعطاء اصلا. کما تعارف اخذ الماء مع غیبت السقاء و وضع الفلس فی المکان المعد له اذا علم من حال السقاء یا علم من حال السقاء الرضا بذلك و کذا غیر الماء من المحقرات کل خضروات و نحوها. خب و من این بحثایی که رایج الان هم توی زمین‌های عرفی اگر دقت کرده باشید می‌فهمید مردم از اینجور معاملات دارن، طرف میره خودش جنس رو برمی‌داره پول می‌کشه. و من هذا القبیل الدخول فی الحمام و وضع الاجره فی کوز صاحب الحمام مع غیبته. صاحب حمامی نیست، طرف وارد میشه و این کارو میکنه. خب این عرض کردیم محضر عزیزان، نه این وقت اشاره نشده بود، این نکته که بحث ما فقط در بی نیست، این مسئله این که آیا لفظ لازمه در ابراز یا فعل کفایت میکنه تا آخر، این مباحثی که هست در سایر عقود خصوصا عقود لازمه مطرحه. لذا ایشون اشاره میکنن که ما چنین عرفی رو در اجاره هم داریم. در اجاره خیلی از اوقات طرف میاد و ایصال اجرت میکنه بدون که طرف مقابل بیاید با اجرت دستی تحویل بگیره. این هم یه حالا ادعایی که برخی از فقها کردن، نتیجه میشه که فل معیار فل معاطات وصول العوضین او عهده ما مع رضا بالتصرف. یک قاعده کلی میدیم، این معاطات همونی که عرض کردم، این معاطات به معنی العامه، نه اون معاطات با اون معنای لغوی خاص که توش اعطا باید محقق بشه. پس معاطات به معنی العام چه خواهد بود؟ آقا وصول عوضین یا عهد عوضین مع رضا بالتصرف، به این شکل که طرف راضی کاشونه تو این بگیری تصرف بکنی با اون قیودی که برای حتما توش عنایت دارید دیگه. حالا لفظ عوضه این هم که میگن از توش معلوم هست، حتما باید معاوضهی در مقابل باشه. حالا یا به قصد تملیک مثلا در بی، یا به قصد اباحه که صاحب جواهر میفرمود که معاطات به قصد اباحه اتفاق میفته و حکمش هم که حالا یکی از اقوال مختلف رو در تصدیق قبول میکنی یا قائل میشید به اینکه مثل معامله عقدیه یا تفصیل هایی که توش وجود داشت و با همدیگه اون اقوالش اشکانه رو تو این چند روز بارها مرور کردیم. و یظهر ذلک من المحقق الاردبیلی رحمه الله ایضا فی مساله المعاطات و سیأتی توضیح ذلک فی مقامه ان شاء الله، که بعدا ما توضیح بیشتری میدیم. ما ان شاء الله حالا تو همین بحث خودمون بهش خواهیم رسید. حالا بماند، این فعلا یک تصوری الان داره دست ما میده. عرض کردیم تنبیه ثانی کاری که میخواد اتفاق بیفته توش توسعه دادن در معاطات محل بحثه، بیشتر جنبه توسعه در معاطات هست به خلاف تنبیه اول که در اون بحث اثبات احکام بود. ثم انه لو قلنا بان اللفظ، بعد حالا یک مورد دیگه میشه در این معاطات بررسی کرد، جایی که اصلا هیچ ابراز فعلی وجود نداشته باشه، مبرز فعلی نباشه، مبرز لفظ باشه اما لفظی که در عقد آقا نفقه اونو صحیح نمیدونن، مثلا بنابر اعتبار عربیت بیان فارسی معامله بکنن یا بنابر اعتبار مازویت بیاین و مضارع معامله بکنن یا بنابر اعتبار صراحت بیان با الفاظ مشترک و کنایه و ماننده این معامله بکنن. یه چونی حالت هایی. خب اینجا باز به حل بحثه، یه بحث یه شبهه اینه که بگیم این باطله، این نه معاطاته که بیع فعلی باشه نه بیع به صیغه که شرایط در اون مراد شده، این دیگه باطله، شروط صیغه رو نداره، بیع هم که بیع فعلی هم که نیست. اما یه احتمالش اینه که آقا جان نه، لفظ هرچی باشه زورش از فعل بیشتره، زور لفظ در انشاءات همیشه بر فعل غلبه داره. خب با این دید اگر فقیهی نگاه بکنه میگه آقا این دیگه اصلا و حالا از بیعه فعلی که نیست. خب پس در نتیجه این مثلا احکام معاتات برو بار بشه، ملکیت متزلزله بیاد یا اباحه بیاد، حرفایی که سابقا گفتیم. اینا هم همش داریم اون یک احتمالات داریم میگم، اینا جای تأمل و بررسی داره، خود دوستانم میتونن روش فکر بکنن. شیخ هم برات این بحث داره که میگه من احساس میکنم جنبه تمرین فقهیش غلبه داره بر اون فضای حل مسئله شرعیش. ثم انه لو قلنا بان اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل فن اقاد المعتاد، اگه چنین چیزی گفتیم اما کنا خلوب المعتاد من الاعتا والایصال را اصلا، آقا اصلا هیچ نه اعتا باشه نه ایصال، اصلا هیچ کار فیزیکی اتفاق نیفتاده، کار فیزیکی نه از دو طرف حتی از یک طرف هم اتفاق نیفتاده، تا یتقابلان کلام در مقابل کلام، یه حرفی ایشون گفته ایشون یه چیزی گفته، ایشون گفته ابی و اونم گفته مثلا اشکری، خب یا این گفته ابی و اون گفته قبل تو، ولی خب برای هر دو طرف یکی مراعات کرده شرایط صیغه رو دیگری مراعات نکرده، مضارع با ماضی یا مضارع با مضارع، در حالی که شرط فرض اینه که ماضی به ماضیه. مثلا فیتقابلان علی مبادره شیء بشیء من غیر ایصال، خب میفهمید که حکمش باز همون بحث قبلی، اگر بحث ملک اینجا شاخص قرار بدید چون اثر ملک اومده مردم ابا نمی کنن از اینکه به این بی بگن، و واقعا هم همینطوره، یه اشاره هم جلسه قبل کردیم، مردم در اطلاقات الفاظ چشمشون به اثره، اثر براشون خیلی مهمه، همون باز مثل هی بحث شده دیگه، اگر مردم میگن سراج دنبال اینن که اون شیء منیر و مضیء را میگوین سراج، دیگه کار ندارن که حالا مثلا لامپی باشه یا مثل قدیما با پیه حیوانات و چربی حیوانات باشه، اینش واسهشون مهم نیست، اینکه این کار رو بکنن، به این مردم میگوین چرا اثر رو دنبالش. خب این آقا مفید ملکه، خب مردم حالا که مفید ملکه خب ما چرا بهش بی نگیم؟ اصلا بی برای همین میخواستیم که نقل انتقال ملک اتفاق بیفته، خب بودم نقل انتقال ملک اتفاق افتاده، و عرضم کردیم چند بار محضر دوستان که حکم لزوم یا جواز تزلزل یا استقرار ملک چندان عرضم که مورد اعتنا نیست، چون مسئله ریزیه غالب اذهان عرفی گیر به این مسئله ریز نمیدن، و در صدق عناوین این جور فرقهای ریز رو بهش اعتنا نمی کنن، همین که طرف مالک بشه براش کافیه دیگه، استقرار تزلزلش چیزی که وهله اول به ذهنش نمی رسه، اما اگر اصلا مالک نشد و اباحه شد، و اما علال قول بالاباحه، اگر بگیم معاتات مفید اباحه است، پس در جایی که تقابل وجود داره و هیچ اعطا و ایصالی نشده دیگه اینجا اشکال خیلی جدی میشه، کسانی که مثل مشهور که تو خود معاتات قدر متیقن که تعاطی من جانب این بود تو اونجا قائل به با هستن، اینجور موارد که واقعا به دست انداز میخورن، و ظاهرش اینه که یک امتنای بین مردم وجود داره که حاضر بشن به این بگن بی، به این بی نمیگن، و اون آثار اباحه خاص شرعی هم اینجا وجود نداره، محل بحث فقها و اجماع فقها هم اینجا وجود نداره، و به احتمال قلی اینجور رفتاری فاسده، هیچ اثر شرعی بر او بار نمیشه. خب الامر الثالث، حالا قبل از ورود به امر الثالث دوستان در امر ثانی اگر سؤالی هست بفرمایید. بله خواهش می‌کنم. پس اون آینه دیگه هم لطف کنم بحث ربا رو تنبیه اول بیارم، صفحه 71 که کتابه اونو بیارن دوست عزیزمون میخوان توضیح بدن. بله بفرمایید، حالا صداتون اگر کمی بلندتر باشه بهتر میشه.
جا متن رو بخونم یاد
بیرون؟ نه حالا متن بخونید تو متن توضیح بدید که مقدار سریع جلو بید.
ندو نازه کرنا یه ضرورت شد تحریم ربا فیها ایم و این خصص نلوکنه بلکی اون چه که به وصل اون چه که ذکر کردیم دلیل این که ربا چرا توی معاتات هم حرامه مشخص میشه. حتی اگر ما بیایم حکم تحریم ربا رو مختص به بیع بدونیم، یعنی مراجعه رو کنیم به ادله تحریم ربا، ببینیم که این تحریم ربا موضوعش رفته روی بیع فقط.
منظور ربای معاوضیه در مقابل ربای قرضی. ربای قرض که قطعا اختصاص به قرض داره، اصلا معلومه. اما ربای معاوضی اگر بگیم مخصوص بیعه، یعنی چی؟
مخصوص بیعه
یعنی که یعنی تو مصالحه اشکال نداره، یعنی که در مصالحه بنابر نظر مشهور که مصالحه عقد مستقله، ربا در عقد مصالحه اشکالی نداره. شما میتونید 4 گرم مثلا طلای 18 عیار بدید در مقابل 3 گرم طلای 24 عیار بگیرید مصالحتاً، اشکالی نداره. خب بفرمایید.
بله، ظاهران تحریم ظاهر اینه که
آقا حسین یه لحظه همینجا. خب به ما ذکرنا چطوری از هر چون اینطوری شد دیگه. شیخ بین 4 تا قول تو نمودار کدوم قول رو انتخاب کرد؟ قول اول رو انتخاب کرد که معاطاتی که ما داریم بحث میکنیم، این چیزی که محل بحث ماست، این عرض کنم که بیعه. من یه لحظه دوباره نمودار رو بیارم. شیخ قول 4 انتخاب کرد دیگه که آیا برای احکام معاطات بعد میتوان تمسک جز بیعه یا بیعه نیست؟ بله مطلقا. نه مطلقا تفصیل که مفید ملک باشه یا مفید اباحه باشه، تفصیل به این که دلیل اثبات حکم نص باشه یا اجماع باشه. یادتون هست؟
بله.
شیخ دلیل اول انتخاب کرد به ما ذکرنا، یعنی حالا که ما انتخاب کردیم که معاطات بیع است مطلقاً، چه مفید ملک باشه چه مفید اباحه باشه، پس در نتیجه ما میتونیم به ادله ربا تمسک بکنیم و بگوییم که حتی اگر به گفتیم ربا مخصوص بیعه و فقط در بیع ربا حرامه، باز در معاطات ربا حرام خواهد بود. چرا؟ چون معاطات بیعه. روشن شد آقا؟
بله.
خب بله ظاهر؟
بله ظاهر. و از تحریم حتی این به من لای راه مفیده تندیج ملک، حتی اگر کسی معاطات رو مفید اباحه تصرف بدونه، صرفا مفید ملک شرعی ندونه، اونجا هم ظاهر همون حرمت رباست. لانها معاوضتون عرفیتون و این لم تفدل ملک، چون که اینم بیع عرفی محسوب میشه. گفتیم که براخره اینجا هم درست شرع انجاد اون اثر ملک لازم و نداره، ولی بیع عرفی محسوب میشه. اینجا هم رضا صد میکنه برش بیع.
عرض کنم که معاشیخ نظرشون این بود دیگه که نتیجه معاطات مهم نیست، که قائل باشید به حرف محقق ثانی و بگید مفید ملکه، یا قائل باشید به ظاهر مشهور و بگوید مفید اباحه است. اون ماهیت معاطات که در اون طرفین قصد تملیک دارند، این بیع. خب با این دید به هر حال خیلی روشنه که ادله ربا جاری میشه. یعنی اگر مثلا شما رفتید تو بازار 4 کیلو قند دادید مثلا، بعد فرضاً ارزم که 3.5 کیلو شکر گرفتید، الان تو این شکرها بنابر اینکه اباحه است، مالک هم نشدید ولی اباحه است، مفیده معاطات مفید اباحه است، الان تو این شکرها میتونید تصرف کنی؟ میشه یا نمیشه؟ قند به شکر ربا هست یا نیست؟
بله
هست دیگه، قند به شکر ربا هست دیگه، پس نمیتونید اینا تصرف کنید. مگر اینکه بدانید مالک حتی مع العلم به فساد معاوضه راضی به تصرفه. این تصرف اول این وقت جایزه. اگر شما بدونید مالک قند راضی به تصرف در قند ولو اینکه معامله و معاوضه فاسد باشه، این به خاطر اجازه اون رضایت قلبی که ایشون داشته تصرف جایزه. اما این اباحه اون اباحه‌ای که ما الان روش بحث میکنیم نیست، ما اباحه‌ای رو داریم بحث میکنیم که این مسبب است از انشاء یک معاوضه. اینو ما داریم بحث میکنیم که از احکامش هم اینه که با طرف احد العوضین ملک حاصل میشه تو اون یکی عوض. ما اینو داریم بحث میکنیم، دقت داری؟ خب اما اینکه صرف اینکه طرف راضیه ته دلش من میتونم تو مالش تصرف بکنم اصلا محل بحث نیست. معاوضه بود یا نبود، طرف راضی بود من تصرف بکنم، خب میگم دارم تصرف میکنم، این اشکالی نداره. ولی اگر اینطور نباشه، طرف مقابل بگه من چون فکر کردم معاوضه است راضیم شما راضی بودم شما تصرف بکنید، حالا که فهمیدم معاوضه فاسده راضی نیستم شما تصرف بکنید، پس در فرع ما که 4 کیلو قند داده 3 کیلو و نیم شکر گرفته، ربا پیش اومده و معاوضه فاسده، لذا تو این چیزی که گرفته تصرف جایز نیست و اباحه نداره. روشن شد؟
بله.
خب بخوانید.
چرا اینجا از کلمه بی استفاده نکرد؟ از کلمه معاوضه استفاده کرده چی؟ لنا معاوضه تماسیتون گفتن، گفتن لنا بی اون ارزی.
این در ادله توسعه داری میدین دیگه، یعنی اگر شما حالا پایین ترم به نظرم اشاره میکنم بله؟ نه نیست، عرض میکنم که بنابر اینکه به احتمال بسیار قوی حرمت تفاضل در عوضین متماثلین، موضوعش بی نیست، موضوعش معاوضه است.
پس اون خصصنا
که گفتیم و این دیگه اون و اینی که گفته اون اینه برای وصلیت ترقی میکنه، میگه حتی اگر گفتیم که محکوم به بیعه، این توش عرضم که با هست، بلکه آقا شما اگر گفتید این مفید ملک نیست و مفید اباحه است، از اون برش چون ادله ظاهرش اینه که اختصاص به معاوضه به بی نداره، در همه معاوضات جاریه، شما میتوانید تمسک بکنید. اگر گفتید که بیع معاتات که هیچ، اگر گفتید معاتات بیع که تمام، اما اگر معاتات رو شما بی ندانید و ببینید که معاتات بی نیست، چون در اون جدول ادله موضوع حرمت ربا مطلق معاوضه است نه خصوص بی، باز شما میتونید تمسک بکنید بعد دلیل حرمت ربا بگید ربا جایز نیست در معاتات. اون عبارت شهید رو میخونید دیگه، پایین میاد کما اعترف به الشهید رحمه الله فی موضع من الحواشی حیث قال ان المعاتات معاوضتون مستقلتون جایزتون او لازمتون. با این مبنا که معاوضات معاوضه مستقل بدونید، یه چیزی در عرض بی مثل مصالحه، مثل مصالحه طبق مبنای مشهور که عقد مستقله، خب در مصالحه ربا جاریه یه ربا جاری نیست، مشهور میفهمونید که در مصالحه هم ربا جاریه، چون ادله ربا مال مطلق معاوضات اختصاص به بی نداره. حله؟
ولو قلنا بأن المقصود بالمتعاديين الإباحة للملك فلا يبعد أيضا جريان الربا لكونها معاوضة غرفا فتأمل. فهمت که اگر قائل به این بشین که مقصود متعاديين در معاوضات ملک نیست بلکه صرفا اباحه است، یعنی همون نظر صاحب جواهر، اینجا هم میفرماید که جریان حرمت ربا بعید نیست که اینجا هم باشه، چون این هم معاوضه عرفی محسوب میشه. اما بعدا میگن که فتح عمد،
خب در مورد فتح عمد چیزی بزنه تو میرسه؟
نه معاوضه عرفی که خب اباحه تصرف معاوضه شاید نشه گفت گرفت.
بله همین اشکالو کردن خود شیخ هم ظاهرا توجه داره به این که اصلا اگر بگوییم موضوع ادله ربا آن که معاوضه است نبی. من دوباره یه لحظه به اشتراک بذارم اینا تون جدولی که داشتیم تو این جدول تو یه موضوع گذاشتیم این ادله مفروض الاعتبار. اگه یادتون باشه اگر فرض کردیم که تو ادله ربا موضوعش ما بی نیست معاوضه است فرض کردیم فهمت خب در جایی که قصد اباحه باشه حتی معاوضه هم نیست نه تنها بی نیست این به این معاوضه هم نمیگن چون معاوضه اندل اوف جاییه که مال با مال قصد مبادله باشه طرفین قصد کنن که مال رو در مقابل مال بدن مثل همین بیعی که داریم که تو بیع چه اتفاقی میفته تو بیع مبیع در مقابل ثمنه نه تملیک مبیع در مقابل تملیک ثمن دقت داری؟ خب حالا الان فرض ما که طرف این قصد اباحه دارند اگر مباح در مقابل مباح باشه باز یه چیزی اما اگر اباحه در مقابل اباحه باشه احتمالا عرف به این معاوضه هم نمیگه لذا برای این که شما قائل باشید به این که موضوع ادله ربا معاوضه است نه خصوص بی این معاوضه هم نیست چون اباحه در مقابل اباحه هست. حل
خیاراتی که عمومی هم مثلا خیار زبن و عید اینا تو هر معاوضه بیکار اما خیار مجلس مختص بی میگه اونایی که مختص بی
این اختصاص از کجا میفهمیم؟ این که مثلا اجاره خیار مجلس نداره صلح خیار مجلس نداره مزارعه مساقات خیار مجلس نداره این از کجا میفهمی؟ خب اجاره لازمه، مزارعه لازمه، مساقات لازمه، مصالحه لازمه. نه این مرحله بعدی اجتهاد شیخه. این اومدید الان یه مرحله پرید شما. الان ما سوالمون اینه از کجا ما میفهمیم که مثلا خیار مجلس مال بیعه؟ اینو باید برگردید به همون جدول ادله. بگید موضوع ادله خیار مجلس بیع بوده. یعنی شعار مقدس در اون ادله‌ای که ما داریم حالا شما بگو مثلا سیره اهل قرآن رو بگو تو رأس بعدش روایات رو بگو حالا سیره هست هر چی که هست اجماع منقوله هر چی که ما ادله مختلف ما تو ادله گشتیم فهمیدیم که موضوع حکم شرعی عبارت است از بیع برای خیار مجلس مثلا اینو اونجا اگر فهمیدیم که موضوع خیار مجلس بیعه فهمت پس در معاتاد محل بحث ما نمیشه تمسک کرد به این ادله البیان بالخیار ما لم یفترقا. چرا؟ بخون روشو لاختصاص
اختصاص ادله تا به موازه علم لزوم من غیر جهت الخیار به خاطر لزوم که این خیار جاری میشه نه به خاطر این که خیاره
به خاطر اینکه ظاهر البیان بالخیار چیه؟ ظاهرش اینه که خیار مجلس ثابته برای بیعی که اگه این بیع باهاش کسی کار نداشته باشه خیار توش نباشه لازمه. یعنی ظاهرش اینه که شاعر مقدس میخواهد بگوید آقا یک معامله‌ای هست که این معامله رو شما حق نداشتی به هم بزنی من الان به اذن دارم که به هم بزنی تو قبل از این که من رسول اکرم بگویم البیان بالخیار معلم یفترقا تو ملزم بودی که وفای به این عقد کنی، اونو به هم نزنی. الان با این گفتن البیان بالخیار من میخوای اجازه داشته باشی که اونو به هم بزنی. ظاهر عدلش اینه، وگرنه اگر قرار بود قبل از اینکه حضرت بگن البیان بالخیار من خودم میتونستم خیار داشته باشم و معامله رو به هم بزنم، این خب چندان ثمره‌ای نداشت فرمایش رسول الله. به نظر میومد که جعل چنین حکمی لغوه، انشاءش لغوه. پس ما از اینجا میفهمیم اون واضح ترین و معقول ترین حالتی که میشه تصور کرد اینه که حضرت اومدن و خیار مجلس رو جعل کردن برای بیعی که لولا خیار مجلس لازم بود. خب اینجا تو معاتات مفید رو اگر بذاریم کنار، تو اون اقوال ششگانه مفید رو بذارید کنار و اندام در نهایم که معلومه رو بذاریم کنار، بیایم سراغ اون دو تا نظر معروف، قول مشهور و قول محقق کرکی، آیا معاتات مفید لزومه؟
نه،
نه مفید لزوم نیست. پس نتیجه میگیریم که دیگه البیان بالخیار معاتات رو نمیگیره. این شد فرایند اجتهاد شیخ تو تنبیه اول. حل؟
نه.
خب و این غیره ها رو هم بگو آقا جان.
خیار غم و خیار عیب اونها جاری میشن و تجریب، چرا به عموم عدله این خیارها شامل این حالت معتاد هرچند که بگیم جایزه و لازم نیست هم میشه.
اون وقت ثمرش کجا ظاهر میشه؟ تو همون اسقاط قبلی و معاد، چون اگر قرار شد لازم نباشه و جایز باشه طرف خیار رو میخواد چیکار بکنه؟ برحال با همون جواز و تزلزل ذاتی عقل به هم میزنه دیگه.
خب بعد از اینکه بعد از معتاد مثلا بنابرای دلیلی لازم شد
اصلا که خب بله
مثلا تصرف کرد، یکی از طرف این تصرف کرد، اون طرف دیگه متوجه شد مثلا ای بیداری
ببینید. نه یه لحظه با تصرف، من یه لحظه همینجا گیج شدم، با تصرف که معاتات لازم نمیشه، بگید طرف اون یکی عوض و معاتات لازم میشه، وگرنه با تصرف معاتات لازم نمیشه. حالا یه بحثی داریم، یه تصرفات خاصی اگر کرد نتونه در خیار عیب، خیار عیبش از بین بره، از اون جهت لازم بشه، نتونه برگردونه، اون یه حرف دیگه است. اما از جهت جواز فسخ معاتاتی با تصرف این از بین نمیره. بله خب سمنش اینطوری میفرمایید که اگر یکی از این حق فسخ ها، چه حق فسخ ای چه حق فسخ معاتات، یکی از بین رفت اون یکی ثابت. خب باشه، یا همون بحث حالا من اسقاط و مصالحه قبل لزوم حالا میخواستم اونم بفرمایید، سمنش اینطوریه. حالا من سوال من اینه، خیار قبل مگر دلیلی که خیار قبل رو اثبات کرده چی گفته که شامل معاتات هم میشه؟
ظاهر موضوعش عموم معاوضه است نه بیع،
یعنی هر معاوضه که توش یه ضرری وجود داره، مثلا چون یکی از ادله مهم خیار قبل لازرره، درسته؟ خب این شامل هر جایی که ضرر باشه، چه ارزم که ضرر در جایی که بیع لازم باشه، چه جایی که لازم نباشه، متزلزل باشه. حالا این جای مناقشه داره ها، ولی خب نحوه استدلال ما همین شیخ هم گفته یحتمل دیگه، این جای بررسی داره. خود ما اگر فکر کنیم سریع میتونیم فهمیم که این مقدار اشکال داره، جایی که طرف مثلا به ذات عقد حق فسخ داره، ممکنه بگیم هر چی گرونم بفروشی باز ضرر نکرده، چون میتونه به هم بزنه. اگر یه عقدی ذاتاً متزلزله و میشه به همش زد، به همین راحتی با یه دونه فسخت و میشه به هم بخوره، ولو طرف گرونم خریده، یحتمل که بگیم اینجا لازم چیز دیگه ضرر نکرده که بخواد عقد خیار قبل ثابت بشه. خب تشکر، وقت گذشت. حالا این احتمالی که بود، من بیشتر می‌خواستم اون فرایند اجتهاد شیخ و دوستان توش تمرین بکنن و تطبیقش بکنن، وگرنه خود این که آیا این احتمال مبانیش درسته یا درست نیست، حالا بحث ما فعلی ما نیست. شیخ هم میگه اینا بعداً مجدد بحث میکنیم، بحث مفصلی میکنیم که آیا این احتمالات درستن، احتمالات درست نیستن. اون چیزی که تو تنبیه اول دنبالش بودیم این جنبه همین مهارتی بود که ببینیم اگر بی باشه چطور احکام ثابت میشه، یا اگر بی نباشه احکام ثابت نمیشه تو اون جدول ادله. تشکر میکنم از رفقا، وقتم تموم شد. انشالله دیگه برای تنبیه سوم فردا خدمت عزیزان باشیم. دوستان رو به خدا میسپارم در کنار خدا. یا علی، خدا حافظ.
خیرتون بده.
سلامت باشید. خدا حافظ.